وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های جاسوسی روسیه، چین، ایران و ترکیه هشدار داد. مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران می‌گوید رود ارس آلوده به مواد رادیواکتیو نیست. نیوزیلند و کانادا تحریم‌های تازه‌ای را علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام کردند. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی میگوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی آب رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطق مجاور رود ارس، روز سه‌شنبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد که تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس حداقل سالی یک بار انجام می شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله این نیروگاه با رود ارس این موضوع امکان پذیر نیست. نیوزیلند چند مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل ادامه سرکوب معترضان در ایران به فهرست تحریم‌های خود علیه حکومت ایران افزود. در بسته تحریمی جدید نیوزیلند نام 18 مقام امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از جمله حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه سپاه، ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و محمد مقیسه قاضی دیوان عالی و دادگاه انقلاب تهران دیده می شود. روز دوشنبه وزیر خارجه کانادا نیز اعلام کرد که کشورش با برقراری مجازات‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران 7 قاضی دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر تحریم می کند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز میگوید تعداد افرادی که بر اثر مصرف الکل مسموم شدند به 175 نفر رسیده و تعداد جانباختگان به 13 نفر افزایش یافته است. شهرام صیادی گفته از میان 35 تن که بستری شدند، 5 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شوند. بر اساس گفته این مقام پزشکی در استان البرز، این افراد در پی مصرف متانول مسموم شدند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تایید وجود مافیای دارو در ایران و قیمت‌های دستوری، ناتوانی در حفظ سرمایه مادی و معنوی را آفتی خواند که در تمام دولت‌های جمهوری اسلامی وجود داشته و اضافه کرد که این روند در دولت ابراهیم رئیسی شتاب بیشتری گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با اشاره به اینکه دارو به حد کافی و بیش از نیاز در پشت گمرک دپو شده و به دست مردم نرسیده، سیستم مدیریتی را مسئول این کاستی دانست. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد کمبود دارو در ایران پرسیدم. فریبرز کلانتری:
ببینید، حقیقت اینه که در حوزه دارو مثل تمام حوزه‌های دیگه وضعیت کشور به این گونه است که در واقع گفتمان مقابله با فساد جای خودش رو باید بده به گفتمان مقابله با علل فساد. یعنی ما باید از وضعیت معلولی خارج بشیم و برگردیم به وضعیت این که علت این جریانات چیه. بحث دارو هم خب جدا از حوزه‌های دیگه هم نیست دیگه. هر چند وقتی نه در این دولت، در دولت قبل هم اگه شما خاطر داشته باشید که اون وزیری که همش صحبت از مافیا میکرد، بعد مشخص شد که خودش هم یکی از اعضای یک یک شبکه مافیای دیگر. یا سالها وزارت غذا و دارو بود و آقای رسول دینانبر شایعه‌های مختلف، اخبار مختلف در مورد فساد ایشون بود، اما ایشون نهایتاً برکنار شد. از اون سمت بخش خصوصی هم متاسفانه شانس نیاوردی. دارو خیلی موضوع پیچیده، باندهای مختلفی از بعدم میگن برخورد کردیم. مثلا ما شرکت اکتوبر رو داشتیم که ما چه جنجالی گفتن آقای گرفتیم و پاشید و فلان اینا، بعد از مدت دیدیم چی هم نشد، نه از اون حیاهوها خبری اومد بیرونیشون هم برگشت و داره کاراشو میکنه، انگار که رفته یه جایی مثلا با یه مجموعه مثلا یه توافقی کرده و برگشته دوباره به همون کار خودش.
شما به فساد اشاره کردین، از طرف دیگه چندین مقام هستن در ایران که به مسئله بوروکراسی و مدیریت اشتباه اشاره کردن. محمد علی محسنی بندپی یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن اینکه البته به مافیای دارو اشاره کرده و اونو تایید کرده در ایران، میگه که در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی بوروکراسی بیش از اندازه بیداد میکنه. رئیس مجلس آقای قالیباف هم تأکید کرده که در شرایط کنونی ما میتونیم مصرف روزانه کشور رو با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت پیش بینی بکنیم، بنابراین پذیرفته نیست که بگیم فلان دارو کم شده و اگر مشکلی پیش میاد به سیستم مدیریتی مربوط میشه. در واقع باز هم همون مسئله بوروکراسی اداری رو اشاره میکنه. این غیر از اون ماجرای فساد، یه مقدارم ساختار اداری کشور مشکل داره دیگه، اینطور که این دو مقام لاقل اشاره میکنه بهش.
ببینید، به هر صورت شما در ساختاری که 80% تولید ناخالص ملی زیر سلطه دولتی ها و شرکت دولتی ها، 70% بودجه کشور باز متعلق به شرکت دولتیه، شما فکر میکنید صاحب منصبان چنین نظام بوروکراسی دولتی متورم و پرهزینه‌ای توقع دارید که کارآمد باشن؟ خب اینها شدن حاکمان بلامنازع اقتصاد. این صحبت ها به نظر من اینهایی که میشتن همش شعار مبارزه با فساده. ببین، شعار مبارزه با فساد بیشتر بار معنایی احساسی داره تا حقوقی و اصلاحی. فساد که یک محصول وارداتی یک شبه نیست، پدیده فساد از درون همه میگن رشد میکنه و برخورد اونم باید از درون ساختار باشه. اگه این ساختار رو درست نکنن، این بوروکراسی رو درست نکنن، این دولتی ها، شف دولتی ها، این صاحب منصبان ناکارآمد درست نشن، این در حد یک شعار میمونه، یا یعنی بیشتر یک تاکتیک حالا سیاسی اقتصادی بیشتر شبیه میمونه تا یک استراتژی برای درست کردن چیزی.
گفتگوی بود با فریبرز کلانتری. اما در حالی که دو مقام وزارت ارشاد از ابراز شادی افراد در جریان برگزاری کنسرت‌های موسیقی انتقاد کرده بودند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که برای افرادی که در تالار وحدت تهران به رقص و شادی پرداختند، در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده. طی روزهای اخیر کنسرت گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان با حواشی متعددی روبرو شده، کنسرتی که افرادی در یکی از شبهای اجرایش قصد برهم زدنش را داشتند. همکارم مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
کنسرت گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان در تالار وحدت تهران و چندین شاکی و متهم مختلف. از یک سو وزارت ارشاد شاکی است و مردم حاضر در کنسرت متهم به شادی و رقص، و از سوی دیگر گفته شده که برای حمله کنندگان به این برنامه نیز پرونده تشکیل شده است. اما اصل ماجرا چیست؟ محسن شریفیان و گروه لیان هفته گذشته چند اجرا در تالار وحدت داشتند، اما اجرای 26 خرداد به حاشیه کشیده شد. داستان از این قرار بود که قبل از آغاز برنامه فرد یا افرادی قصد برهم زدن این اجرا را داشتند. مدیر عامل بنیاد رودکی در این باره گفته که قبل از اجرای کنسرت گروه لیان در 26 خرداد، فردی که شناخته شده در برهم زدن برنامه‌های هنری توصیف شده، بیرون از تالار به ایجاد هیاهو پرداخت، ولی با حضور ماموران نیروی انتظامی تحت کنترل قرار گرفت. اما حواشی دیگر این کنسرت به حضور زنان و دختران بدون حجاب اجباری برمیگردد که با انتقاد شدید رسانه‌های حاکمیتی در ایران مواجه شده است. در همین رابطه قوه قضاییه جمهوری اسلامی 29 خرداد اعلام کرد علیه رقص و شادی حاضران در کنسرتی که در تالار وحدت برگزار شد در دادسرای تهران پرونده تشکیل شده است. قوه قضاییه شادی حاضران در کنسرت را اقدامات هنجارشکنانه و غیر متعارف دانسته است. همزمان مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته که مسئولیت نظارت بر حجاب اجباری در جریان کنسرت ها با برنامه گذاران و سالن های برگزاری است و چنانچه از سوی گروه ها و افراد مورد غفلت قرار گیرد برابر ضوابط اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد. اما ماجرای برهم زدن کنسرت که در چند دهه اخیر بارها و بارها در شهرهای مختلف ایران تکرار شده، این بار با واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین یک روزنامه وابسته به سپاه مواجه شد. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد روز شنبه 27 خرداد ضمن تهدید افرادی که آنها را هنجار شکن خواند، ادعی را هم به بزرگنمایی مشکلات متهم کرد.
من احساس میکنم یک جریان سیاسی در کشور به دنبال بزرگنمایی برخی مشکلات حالا طبیعی است، بعضی وقتا در اجراها پیش میاده، برای اینکه اقشار مختلف مردم رو در این موضوع مقابل هم قرار بده. ما حتما بایستی در اماکن فرهنگی هنریمون قوانین شرعی و قانونی رعایت بشه.
از سوی دیگر روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران روز 28 خرداد مسئولیت حمله به یک کنسرت موسیقی در تهران را متوجه افراد خودسر و آلت دست دشمن دانست و نوشت که خودسری ها در حمله به این رویدادهای هنری برای نظام هزینه‌زا خواهد بود. همه اینها در حالی است که در 14 دهه گذشته و در دولت‌های مختلف کنسرت‌های مجوزدار بسیاری در شهرهای ایران یا به دستور نهادهای امنیتی و یا امامان جمعه لغو شدند یا افراد و نیروهایی که خودسر خوانده می‌شوند با تجمع در محل و برهم زدن فضا جلوی اجراها را گرفتند.
گزارشی بود از مهدی طاهباز. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که با ده ها اتهام سوء استفاده از اسرار طبقه بندی شده دولت آمریکا مواجه است، شب گذشته در مصاحبه چالشی با شبکه فاکس نیوز از خود دفاع کرد و بار دیگر اتهامات وارد علیه خود را رد کرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
به رغم وجود یک فایل صوتی، دونالد ترامپ روز دوشنبه در مصاحبه‌ای در اختیار داشتن یک سند محرمانه درباره طرح حمله احتمالی آمریکا به ایران را حاشا کرد. شبکه تلویزیونی CNN روز 10 خرداد گزارش داده بود که دادستانی آمریکا صدای ضبط شده‌ای از آقای ترامپ را در اختیار دارد که تابستان 2 سال پیش در باشگاه گلف خود در ایالت نیوجرسی درباره یک سند محرمانه پنتاگون سخن می‌گوید که مربوط به حمله احتمالی آمریکا به ایران است. به گزارش این شبکه، صدای ضبط شده نزد جک سمیت، دادستان ویژه و مسئول تحقیقات در پرونده رسیدگی به اسناد محرمانه یافت شده در محل زندگی آقای ترامپ است. با این حال، رئیس جمهور سابق آمریکا در مصاحبه‌ای که شبکه فاکس نیوز روز دوشنبه 29 خرداد پخش کرد، گفت این جعبه‌ها حاوی مقالات و وسایل شخصی او بودند. وزارت دادگستری آمریکا اما به دادگاه گفته که جعبه ها حاوی اسناد بسیار محرمانه از جمله طرح حمله احتمالی به ایران بوده است. دونالد ترامپ در این مصاحبه تاکید می‌کند که در آن فایل صوتی نه به یک سند محرمانه خاص بلکه به اخبار و گزارش‌های روزنامه‌ها درباره حمله احتمالی به ایران اشاره دارد. این در حالی است که بر اساس کیفرخواستی که در رسانه‌های عمومی منتشر شده، او در این فایل صوتی می‌گوید که این سند بسیار محرمانه است و من به عنوان رئیس جمهور می توانستم آن را از حالت محرمانه خارج کنم، اما آقای ترامپ می افزاید که اکنون نمی تواند این کار را انجام بدهد. رئیس جمهور سابق ایالات متحده هفته گذشته پس از حضور در دادگاه فدرال در شهر میامی برای تفهیم اتهام، در پاسخ به قاضی کلیه اتهام‌های مربوطه به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی را رد کرد و خود را بیگناه نامید. از مجموع 37 اتهام علیه آقای ترامپ، 31 مورد مربوط به مخفی کردن عمدی اسناد محرمانه امنیتی و دفاعی و سایر اتهامات مربوط به توطئه برای ممانعت از انجام تحقیقات و اظهار نظر یا دادن شواهد دروغ است. آقای ترامپ به شیوه مرسوم خود این بار نیز خود را قربانی یک توطئه سیاسی معرفی کرده و ضمن حملات تند شخصی به بازرس ویژه این پرونده خطاب به هوادارانش گفته است که صحنه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را ترک نخواهد کرد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.